دستم که تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو کاوش می‌کنم هر اذانی که می‌رزد پنجره‌ها باز می‌شوند یاد تو کوران می‌کند هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می‌زدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبایی من است هر لب که خنده ای کنند از شادی من است زندگی با تو زندگی همین حالا
رحمان الرحیم السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام و درود خدای متعال انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و مؤمنین و مؤمنات بر امام غریب شهید امام حسن عسکری سلام الله علیه که در آستانه سال روز شهادت این امام بزرگوار هستیم و در آستانه در واقع روزی که تمام عالم و آدم داغدار داغ ابوالحجه علیهم السلام خواهد بود این روزها و شبها دلها و نگاه‌های آشنا و منتظر همه متوجه یک مکان نورانی است دلهای عاشق شما مردم عزیز و نجیب و شریف ایران آقایان و بانوان بینندگان و شنوندگان جان متوجه این مکان مقدس هست شهر مقدس قم مسجد مقدس جمکران تا دلتنگی ها و غریبی ها و غصه ها و دردها رو اینجا در محضر آقامون امام زمانی که اینجا باید او رو ببینیم انشاءالله بیاریم و از ایشون کمک بگیریم گفت که ای جان جهان تو را عیان باید دید با دیده خونفشان تو را باید دید در مسجد سهله از فرج باید گفت در مسجد جمکران تو را باید دید انشاءالله چشمها به جمال نورانی آقامون امام زمان علیه السلام روشن و منور بشه به زودی خدمتتون سلام عرض میکنم رفقای نازنین مخاطبای خوب برنامه سمت خدا که امروز سعادت داریم به اتفاق همکارانمون و به همت خادمان زحمتکش و بسیار بسیار مهربون مسجد مقدس جمکران این آستان نورانی برنامه سمت خدا رو از مسجد جمکران تقدیم شما خوبان بکنیم و البته سهمی از شما اینجا در محضرشون هستیم مردم عزیز و نازنینی که خدمت شما حضار گرامی هم سلام عرض بکنم امیدوارم جواب سلامتون انقدر بلند باشه که عرض ناقابل من برای بیننده ها و شنونده ها تایید بشه آقایان و بانوان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیلی متشکرم از حسن توجهتون و انتخابتون یک جنبه که از راه میرسه هر جایی که باشیم میدونم از قاب تلویزیون و سمت خدا منتظر دیدار حاج آقای رفیعی عزیز هستید منم مشتاقم بحث امروز رو هم انشاءالله ببینم و بشنوم بفرمایید لطفا آقا سلام عرض میکنم و پیش پیش تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت جناب‌عالی بینندگان عزیز و امروز مخاطبان و در واقع عزیزانی که به مسجد مقدس جمکران آمدن برادران و خواهران عزیز سلام علیکم و رحمت الله انشاءالله که موفق باشید بنده هم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام مظلوم امام عسکری علیه السلام رو فرزند امام هادی پدر امام مهدی یعنی میان دو امامی که هادی و مهدی قرار گرفته امشب شب شهادت این امام بزرگوار است و همچنین طبعا روز یعنی فردا که شهادت ایشون است و روزهای بعد هم یادآوری آغاز امامت حضرت حجت ارواح نافداه، به همین مناسبت این برنامه امروز از مسجد جمکران تقدیم میشه. منم یک چند جمله رو راجع به امام عسکری علیه السلام صحبت میکنم و بعد بحثمون رو تقدیم میکنم.
بسیار عالی،
انشاءالله دیگه حالا فردا برنامه که دارید مفصلتر صحبت خواهد شد
انشاءالله.
امام عسکری علیه السلام خیلی زندگیش هم ویژه است هم به هر حال حزن آوره. ایشون در کودکی آمد آوردن ایشون رو سامرا با پدرشون امام هادی، حالا 2 سال گفتن 4 سال هم گفتن، 232 تولد ایشونه، ظاهرن 234 سفر به سامرا است که میشه 2 سال، مجموعه عمر ایشون 28 ساله، یعنی خیلی جوان بودن به شهادت رسید. باز حالا شما ممکنه بگید امام جوانتر از ایشون هم داریم توی شهادت، امام جواد علیه السلام 25 سال، اما یه ویژگی که ایشون داره امامت ایشون از همه ائمه کمتره، 6 سال در 22 سالگی به امامت رسیدن، 28 سالگی هم به شهادت است. و سامرا شهریه که معتصم عباسی ساخت، یعنی ساخت که یعنی بود، اینجا آب داشت، درخت داشت، عملا اومد اینجا رو یه بازسازی کرد و پای تخت رو از بغداد آورد به سامرا، لذا پای تخت منتقل شده زمان معتصم به سامرا. حدود 90,000 نیروی نظامی در این شهر ساکن کردن و مثل یه پادگان میمونه کاملا. در زمان متوکل عباسی گسترش پیدا کرد، متوکل اینجا رو خیلی گسترش داد و سامرا در واقع محل تبعید امام عسکری است، چون تمام عمرش رو تقریبا تو این شهر بوده و تحت نظر بوده، حتی دوشنبه و پنجشنبه باید میامده اعلام میکرده که من هستم، از شهر بیرون نرفتم. یه مدتی هم زندان بوده ایشون که اون زندانم من رفتم یه وقت در سامرا دیدم. این امام بزرگوار سال 254 که پدرشون شهید شد به امامت رسید، تقریبا 1 سال بعدش هم خدا حضرت مهدی ارواح نافداه رو به ایشون داد، یعنی 5 سال آخر عمر حضرت امام عسکری. من همیشه اینو عرض کردم، امام عسکری علیه السلام آخرین امامی است که از نظر فیزیکی در بین مردم زندگی میکنه، چون تقریبا همه میدونستن که 12 امام غیبت میکنه، خود ائمه فرموده بودن، مثلا امام حسین فرموده بود 9 فرزند من که میشه ایشون،
بله،
یا امام 8 میفرمودن 4 فرزند از نسل من، یا بعضی روایات دارد 12 امام. لذا از این نظر خیلی تحت نظارت بودن، اصلا علت همینم که در سامرا حضور داشتن شاید همین بود که این آقازاده‌ای که قرار دنیا رو پر از عدل کنه یا متولد نشه یا کشته بشه یا به هر حال مانعش بشن. حالا اون زمان که نمیدونستن غیبت چقدر طول میکشه و چقدر زمان میبره، به همین جهت این آقازاده رو امام عسکری خیلی مراقبت کرد ازش، به همه کس هم نشون نمیداد. بعضی از این خواستی که میرفتن خدمت ایشون مثل احمد ابن اسحاق اشعری قمی که الان قبرش در سرپل ذهابه و ایشون طبق بعضی از نقلهایی که آمده این مسجد امام حسن عسکری رو در قم بنا کردن، ایشون از کسانی است که میگه این آقازاده رو من دیدم،
بله،
اقل پدرش. یا عثمان ابن سعید که وکیل امام عسکری بوده، ایشون میگه من این آقازاده رو دیدم، بله. اون زمان من یه چیزی هم خدمت شما بینندگان بگم که بعد برم سر بحثم، 250 سال تقریبا از هجرت پیغمبر میگذره دیگه،
بله،
یعنی از روزی که رسول خدا آمده از مکه به مدینه 2.5 میگذره. تو این 250 سال خیلی اتفاق افتاده، خیلی شهرها شیعه داره، اهواز، نیشابور، سیستان، قم، سبزوار، همدان، تو ایران و جاهای دیگه خیلی فرقه ها شکل گرفته، چندین فرقه انحرافی شکل گرفته، واقفی ها، عرض میکنم اسماعیلی ها، زیدی ها، خوارج، فرقه های مختلفی که شکل گرفته در اون زمان. لذا مدیریت امام عسکری برای شیعه اونجا خیلی مهمه.
بله.
و ببینید شما فرض کنید مثلا حضرت امام اون زمانی که در نجف بودن یا اون زمانی که مدن ایران و همه چیز در اختیارشون بود، کدوم ها راحت تر میتونستن؟ طبیعتا تو ایران.
بله.
طرف زندانه یا تبعیده چطوری میخواد ارتباط بگیره؟ من یادم، حالا من البته خیلی کوچیک بودم، بعضی از همین آقایانی که در قم بودن با یک دردسری پول به امام میرسوندن تو نجف، خدا رحمتشون کنه، که بعضی از این افراد، من باز یادمه که از این دوستان با یک مثلا شرایط سختی خدمت امام رسیده بود سال 56 قبل از انقلاب، یه رساله از امام میخواست بره داخل ایران، اسم یه مرجع دیگه روش زده بود.
عجب.
بله، مثلا حضرت آیت الله عظمی فلان
که اسم مرجع دیگه
بشه بیاری. خودش میگو امام به من فرمود اسم من روش باشه این از تو میگیرن تو فرودگاه. خب این شرایط امام عسکری علیه السلام در سامرا کاملا ارتباطشون، حتی شیعیانی که میان اونجا جرأت نمیکنن مستقیم برن خونه امام.
بله.
امام پیغام میده تو راه منو دیدید سلام نکنید. این چطوری میتونه ارتباطشو حفظ کنه؟ با وکیل، با وکلا. لذا در قم وکیل داشت، در اهواز وکیل داشتن، در نیشابور، نامه هایی که ایشون بر اینا مینوشت و مراقبتی که از کیان شیعه امام داشتن. من اجازه میخوام یک روایت رو از ایشان بخوانم، دیگه بحث رو به همین میزان اکتفا میکنم و یه تسلیت ویژه‌ای هم خدمت آقامون امام زمان ارواحنا فدا عرض میکنیم که امشب ایشون امام حی و حاضر و ناظر عزادار پدر بزرگوارشون امام عسکری هستن. حالا این روایت رو خدمت حاضرین در جلسه هم عرض میکنم تبرکن. امام عسکری فرمودن شیعه تو علیین، میدونید شیعیان امیرالمومنین کی هستن؟ هم الذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص. پیروان علی ابن ابی طالب کسانی هستن که دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن ولو خودشون احتیاج دارند. خیلی مهمه.
بله.
امروز مردم غزه گرفتارن، اون چه که ما میتونیم باید تلاش کنیم. این پیروان، عرض میکنم که امیر المومنین رو فرمود اینطوری هستن، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن ولو خودشون هم
در احتیاج داشتن.
بعد فرمودن هم الذین، دومین علامت خیلی جالبه، لا یراهم الله حیث نهاهم. دومین علامت پیروان امیر المومنین و شیعیان امیر المومنین و شیعیان امام عسکری فرق نمیکنه، کسایی هستن که هر کجا که خدا گفته نه اینا رو نمیبینیم. خدا کجا گفته نه؟ مثلا مجلس شراب، مجلس فساد، مجلس قمار، اینا اصلا اونجا پیداشون
نمیشه.
اونجایی که خدا گفته نه اینا نیستن. اونجایی که خدا گفته آره باشید، مثل چی؟ مثل نماز جماعت، نماز جمعه، میبینیشون. این دومین علامت، یعنی شیعیان امیرالمومنین اهمیت میدن به بایدها و نبایدها. علامت سوم فرمودن شیعه علیین هم الذین یقتدون به علیین فی اکرام اخوانهم المؤمنین. شیعیان امیرالمومنین اقتدا میکنن به اون حضرت در اکرام و ادب و اخلاقی که با مردم دارند. و یک جمله دیگه عرض کنم، این جمله خیلی مهمه، چقدر خوبه تابلو بشه امشب. فرمود شیعیان کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید. هر که شما رو دید بگه باریکلا چه پیروایی داره امام عسکری، چه پیروایی داره امیرالمومنین. خب ما چطور میتونیم زینت ائمه باشیم وقتی کاری نکنیم که مردم به ما بدبی؟ وقتی یک مثلا مسلمان شیعه
کم فروشی کنه، اختلاس کنه، دروغ بگه. رفته بود از صرافی دزدی کنه.
بله
یادمه یه بار دیگه من اشاره کردم تو این برنامه، حالا برای عزیزان عرض میکنم. تا اومدن بگیرنش گفت ولم کنید، من شیعه امام عسکریم. مامورا گرفتنش و آوردنش خدمت امام عسکری، گفتن آقا ما ایشون در حال دزدی گرفتیم. میگه
من شیعه
امام عسکری، شیعه امیرالمومنین. آقا به امود والله دروغ میگه. حالا اون هی بالا میرفت پایین میامد بگو من شیعه شما هستم. اون ماموره بنده خدا گفت آقا تکلیف چیه؟ آقا به امود شیعیان ما اوامر ما رو اجرا میکنن،
نواهی
ما رو ترک میکنن. این کجا نواهی ما رو ترک کرده؟ ما کجا گفتیم دزدی کنید؟ بعد آقا به امودن بله ایشون محب به ماست، ما رو دوست داره. پس فرق است بین محب و
شیعه.
شیعه من مجدد تسلیت عرض میکنم شهادت امام عسکری علیه السلام رو. مطالب راجع به ایشون زیاده، منتها میذارم برای برنامه‌ای که
انشاءالله
در روز خودش باشه. و از همین مسجدی که به هر حال سال هاست، از بیش از 1000 سال سرپاست و اینجا مردم میان اون نماز معروف امام زمان رو میخوانن، خیلی بزرگان اینجا آمدن، خیلی شخصیت ها، علما، مراجع. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای صافی رو، خیلی علاقه داشتن به مسجد جمکران و توصیه میکردن. من از همینجا برای همه اون علمایی که اینجا نماز خواندند طلب علو به درجه میکنم، و اونایی که هستند از جمله رهبر انقلاب که میدونید توجه دارن.
بله بیشه. بله
بیشه میان و چند بار غیر رسمی در اینجا حضور پیدا کردند. طلب در واقع طول عمر میکنم براشون و دعا میکنم برای همه عزیزان. و یه جمله عرض میکنم آقایان، خواهران، بینندگان عزیز، ما امام داریم، ما صاحب داریم، آقایی که ما رو میبینه، صدای ما رو میشنوه. گرفتار میشید به امام زمان متوسل بشید، برید توی اتاق در رو ببندید با آقا حرف بزنید. آقا شما امام مایی، حجت مایی. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. و با امام زمان مشکلاتتون رو انشاءالله حل کنید.
انشاءالله.
خب این بخش اول ارزانه. اگر نکته‌ای هست
فقط خواستم بگم، ممکنه الان در جای مختلف مسجد جمکران صدای آقای رفیعی رو یه دوستدار امام زمان، یه زائری که در قم بوده اومده اینجا پناه آورده به امام زمان علیه السلام، بشنوه بگه ای آقای رفیعی کجان، بریم پیدا کنیم منبر و سخنرانی آقا رو. مسجد امام علی علیه السلام بخش انتهاییش در بازه، کنار مسجد اصلی هست. تشریف بیارید اینجا خدمتتون باشیم. اگه صدامون میشنویم بیننده هم که مستحضر باشین، از مسجد مقدس جمکران باتونیم. حاج آقا بریم سراغ بحث صحیفه.
بله دعای مکارم الاخلاق، چون بحثش رسیده به اینجا. بله امام سجاد علیه السلام در این دعای مکارم که ما این روزها یک شنبه بحث میکنیم، گاهی هم به خاطر مناسبت ها این بحث تأخیر می افته، مثلا هفته گذشته شهادت آقا امام رضا علیه السلام بود نتونستیم مطرح کنیم. بخشی از دعای ایشون اینه، به خدا عرض میکند و عجزی من هجرنی بالبر. خیلی مهمه این بحث، کاربردیه. میدونید اصلا بنای این دعا اینه که امام میخوان همه کارای منفی رو با روش مثبت باش برخورد کنن که اون کار منفی از بین بره. به خدا عرض میکند خدایا به من توفیق بده هر که با من قهر کرده من بهش نیکی کنم، بهش خدمت کنم و اون قهره برطرف بشه. من یک کمی امروز راجع به قهر میخوام صحبت کنم. 3 اثر منفی قهر رو تو روایات عرض میکنم که قهر کردن چقدر بده. 1 فرمود لا یحل لأحد یؤمن بالله یؤمن بالله ان یهجر اخاه فوق 3 ایام. برای هیچ مسلمان و مؤمنی جایز نیست با کسی، برادر یا خواهر مؤمنی، بیش از 3 روز قهر کنه. خب حالا تو این 3 روز کی ثواب بیشتر میبره؟ اونی که زودتر بیاد جلو. و خیرهما الذي يبدا بالسلام، اونی که یه پیامک میده سلام میده و این قهر رو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. پس قهر با یک برادر مؤمن و مسلمان یا خواهر بیش از 3 روز جایز نیست. البته خب قای قهر پیش میاد، ما تو قرآن هم داریم، قرآن نسبت به آقایون میگه یه وقت به خانوادتون اختلافتون میشه میتونید قهر کنید، مثلا قهر کوتاه، یا پدر با پسر تو روایات داریم، گاهی بچه یک حرفی گوش نکرده، یه خلافی کرده، میفرماید پیغمبر برامون قهر کن ولی طول نده. پس قهر کوتاه طبیعیه، منتها سقفش چند روزه؟ 3 روز. 2، ما من مؤمنین، دو تا مؤمن احتجرا فوق ثلاث الا برئت منهما. رسول خدا فرمودن اگر دو تا مؤمن بیش از 3 روز قهرشون طول بکشه من از اونا بریم، یعنی من دیگه اینا رو دزون و سلبونا حساب نمی کن. نکته سوم، فرمودن رسول خدا به ابازر، یا ابازر ایاک و هجران اخیش، بپرهیز از قهر با برادر، فان العمل لا يتقبل مع الهجران. اگر قهر، حالا اون 3 روز هم استثناء میکنیم، طول بکشه، در تمام اون طول روزهایی که شما با برادر مؤمنتون قهرید عمل شما پذیرفته نیست. منتها من یه نکته ای عرض کنم، فرق است بین قهر و قطع رابطه. فرق است. قهر یعنی نفرت، یعنی دوری، یعنی به طور کامل طرف شما بذاریش کنار دیگه. حالا اگر دنیا رفت تشکی نری، اگه مریض شد عیادت نری، اگه تو خیابون دیدی سلام ندی، اگه مجلسی داری ده، اصلا کلن به قول امروزیات چی میگن؟ قطع،
تبدیل به کینه بشه،
کینه به این قهره. اما ما مواردی رو داریم که در منابع روایی ما توصیه به قطع یا کم بودن رابطه شده. میگه آقا بنده با جنابالی قهر نیستم، تو برنامه شما رو ببینم جای، اما به دلیل اون نقطه ضعفی که در زندگی شما وجود داره به ما گفتن شما با این ارتباط تو قوی
نه
فرق میکنه با
هم. بله.
من یادم یه وقت یک سالی، شاید 20 سال پیش، جایی ماه رمضانی بودیم، چند نفری بودیم، یه آقایی در بین ما بود که به هر حال بددهان بود، عصبانی بود، سالم نبود، حالا روحیش خراب. تمام اونه که ما اونجا بودیم بایدم این 20 روزی ما ماه رمضان رو با ایشون
سپری
می‌کردیم، چاره‌ای نبود، اون جایی که ما بودیم این کاره‌ای بود، باید خرید میکرد، باید غذا آماده میکرد، ماه رمضان بود، تبلیغ رفته بودیم، همه هم به ما گفتن آقا این همینه، این 20 سال اینجاست. خب ما همه کسایی که اونجا بودیم سر سفره سفره میانداخت، تشکر میکردیم بیرون، ولی هیچ کدوم با این ارتباط وثیق
رفاقتی نداشتیم.
بر همین اساس من این مواردی که خدمت شما عرض میکنم، ببینید مثلا تو روایات ما اومده است امام باقر علیه السلام میفرماید پدرم فرمود، امام سجاد، پسرم با دروغگو رابطه برقرار نکن، ایاک و مصاحبت الکذاب. خیلی دروغ میگه، قهر غیر از قطع ارتباط ها. نمیدونم تونستم
بله.
اینو تفهیم کنم. نمیگم آقا شما یه برادری دارید که پسر عموی دارید، خیلی دروغگوه، خب رابطتون رو کم کنید، رفت و آمد نکنید.
آره آقا مثلا اینطوری شاید خیلی ملموس باشه، من طرف رو میبینم سلام علیک میکنم، احوال پرسی میکنم، گاهی حتی برای یه کارهایی ممکنه زنگ بزنم، یه سراغی بگیرم،
نمیگیرم،
ولی این نیست که حالا 20 تاریخ پیش هم باشیم مهمونی بریم بیایم، این طوریه دیگه.
یا مثلا تو روایات داریم که شارب الخمر،
بله،
یا داریم ماجن، ماجن یه جن، ما اولش اضافه کنید میشه ماجن. این جن نیست البته ها. یعنی آدم بیباک، بی پروا، مهم نیست چی بگه، همینطور میریزه الفاظ نادرست. یا در بعض روایات داریم ظالم، بددهان، معروف دیگه، دوستی داشتن امام صادق علیه السلام و هم قدم میزدن، اون دوست امام صادق یه غلامی داشت، صدا زد غلامش، غلام عقب مانده بود، یعنی فاصله داشت. یکی دو مرتبه سه مرتبه سراز دادن، اون جواب نداد، اونم یه فحشی بهش داد، فحش زشتی داد که مثلا مادر فلان یه چیز زشت. امام صادق ایستاد، همون چی گفتی؟ گفت آقا این مسلمان نیست که، این مذهب مثلا فلانو داره. آقا فهمدن هر مذهبی، هر مرامی، هر قومی برای خودش ازدواج داره، حتما ازدواج ها انکرده و زنبشته که نیست.
بله.
اونی هم که مثلا مذهب بودا داره، مذهب نمیدونم هر مذهبی. بعد میگه من، طرف میگه من دیگه نیدم امام صادق بایشون قدم بزنه، یعنی اون ارتباطه قطع میشه. این هست، اینو دقت بفرمایید که تفاوت بذاریم بین این دو. و اما دو تا نکته اساسی من تو این بحث خدمت دوستان عرض کنم. چه عواملی باعث میشه قهر اتفاق بیفت یا رابطه ها کم بشه؟ اول از منفی میگم.
خب
یعنی مثل این که شما پیش پزشکی میرید میگه باشه من به شما دارو میدم، میگه آی دکتر میشه اول بگید چرا من مریض شدم؟ این مهمه. میگه آی شما دلیل مریضید مثلا این هستش که آب سرد میخورید، دیگه آب سرد نخور. یا دلیل مریضی نیست که مثلا روی موتور مینشینی پیشانید مثلا باز سینوزیت داری، باعث میشه که خیلی مهمه.
بله.
یعنی عزیزانه که حاضر هستید، من این عواملی که تعدادش هم زیاده، حالا هر چقدرش رو برسم میشمرم خدمت شما، اینها عواملی است که منجر به قهر میشه، منجر به قطع رابطه میشه، منجر به هم ریختن روابط میشه. من چند تایش رو خدمتتون عرض میکنم. یک، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. قرآن میفرماید دو چیز شیطان رو کمک میکنه، ابزار شیطانه برای اینکه بین شما کینه ایجاد کنه، قهر ایجاد کنه. و بعدم میفرماید از یاد خدا غافل میشید، نمازم نمیخونید. یعنی سه تا اثر منفی داره: بی نمازی، دوری از یاد خدا، یکی هم اختلاف و قرصی اونها. الخمر ول میسر. خمر یعنی چی؟ خمر یعنیش که معلومه، میخوام لغتش رو معنا کنم، چون خانومام که پوشش دارن بهش میگن خمار.
بله.
خمر یعنی پوشش. خب چرا به شراب میگن خمر؟ چون پوشش عقله، یه خرد انسان کار
نمیکنه.
شما خیلی از این اتفاقاتی که الان میفته در پرتو همین مستی و شرابخوری. همین دیشب بود، پریشب بود، تلویزیون یه صحنه نشون داد تو جنوب، یه ماشینی دو تا خانم رو زیر گرفته بود، گفتن این آقا مثلا مسیزای روانگردان مصرف کرد.
حالت عادی میگن اصطلاحاً،
حالت عادی نداشت. این خمره. دوم میسر. حالا میسر از یسر میاد، یعنی قمار. چرا به قمار میگن میسر؟ چون پولیه که راحت طرف با دو تا مهره یا یه خونه رو برد،
صاحب شد.
خب پس شراب و قمار دو عاملی است که بین افراد کینه ایجاد میکنه دیگه.
همیتون.
طرف با خمر با مستی زده، طرف و برادر اینو کشته، اختلاف بینشون ایجاد یا نه خونه طرف رو برده، از خونه بیرونش کردن و این تا عمر داره این خونه رو نگاه میکنه. لذا عزیزان تفریح رو با تقبیح قاطی نکنید، خوشی رو، شادی رو با حرام خلط نکنیم. بدانید این جلساتی که خدای نکرده اختلاط زن و مرد هست، گاهی خدای نکرده شراب توش مصرف میشه، اینها بعدن موجب میشه که زندگی ها دچار آسیب جدی بشه. این یک. چرا قهر اتفاق میفته؟ در سوره حجرات که 18 آیه است، خدای تبارک و تعالی 6 تا گناه رو شمرده.
بله.
این 6 گناه از گناهانی است که موجب قهر میشه، موجب به هم ریختن روابط میشه، موجب اختلاف میشه، موجب به هم ریختن الفت میشه. بذار عزیزان بیننده، قبل از آنی که من عرض کنم درمان قهر چیه، بذارید عاملشو بگم،
عواملشو بگم.
بله لکل شیء علت، هر چیزی علتی داره. اون شش گناه رو میشمارم. یک، تمسخر. وقتی شما یکی مسخره میکنی خورد میشه به هم میریزه، این موجب میشود که چی بشه؟
قهر
ایجاد میشه، درگیری ایجاد میشه، اختلاف ایجاد میشه. زن مسلمانی وارد بازار یهود شد. یهود در مدینه بازار داشتن، غالبا هم تو کارهای طلا و سکه و مثلا سکه و فلزات و اینا بودن، نقره بود. خب یه جوان بی ادب یهود برای اینکه بخندونه همکاراشو اومد این لباس ایشونو از پشت دوخت، سنجاق کرد به مثلا چادر مغازه یا جایی. این خانم اومد حرکت کنه، این لباس افتاد، شروع کردن خندیدن و مسخره کردن. این خانم فریاد زد آی مسلمونا کجایی؟ مسلمونا ریختن درگیر شدن با یهودی ها، عده‌ای کشته شدن.
ها
بله، عده‌ای کشته شدن. گاهی یک تمسخر، همینجا عرض میکنم، تمسخر غیر از در واقع شادی دست انداختن، سر کار گذاشتن، این یک عامل. یکی پس از این شیشتا مسخره کرده.
بله.
دوم تجسس، یعنی در زندگی کسی سرک کشیدن. شما وقتی فیلم زندگی طرف منتشر میکنی خب با شما بد میشه، قهر میکنه،
طبیعیه. بله.
سوم بدگمانی،
البته چهارم میشه اینجوری با خمر و میسر حساب کنی.
نه نه، این شیشتا رو دارم میگم.
آره این شیشتا
جو دو تا رو سوا. آره. بله.
خب
این شیشتا سوره حجرات رو عرضم بعد شما جمع بزن. بله عرض میکنم که پس تمسخر، تجسس، بدگمانی، غیبت. وقتی پشت سر مردم شما حرف بزنی موجب میشود که این اختلاف ایجاد بشه. اسم بد، شما طرف با این نام بدی صدا میزنی، طرف تحقیر میشه، اونم شما رو صدا میزنه. قرآن میفرماید نام بدم برا هم نذارید، لا تنابزو بالالقاب. عیب جویی، من بگردم تو زندگی شما ببینید تمام این شیشتایی که عرض کردم، عیب جویی، نام بد، غیبت، سوء ظن و بدگمانی، تجسس، تمسخر میتونه عامل قهر و اختلاف بشه.
بله
چقدر جالبه، روایات ما واقعا کامل، آدم هی پیش میاد همش هم نگه. یکی دیگر از عوامل سرزنش تو جمعه. شما تو جمع وقتی منو سرزنش کردی، یه چیزی گفتی، خب بعضی واردن، یه یاد داشتی میده، یه تذکری میده، وقت نه یه کسی جمع بلند میشه، اونم با عتاب. فرمود امیر المومنین، فرمود عتاب نکنید، فانهو یورث الفضیحه. عتاب باعث می شود که عذر می خوام یورسون زعیق، موجب اختلاف و درگیری و اون در واقع ایجاد کینه میشه. آره. خب اینم یکی از اون چیزهایی است که باید روش توجه بشه. فانه یورس از زقنه، الان درست خواندم، یعنی زقائن.
بله بله،
یعنی کینه،
جمع کینه.
بله اینم یکی از مسائل هستش که باید روش توجه بشه. لذا تو روایت هم داریم هیچ وقت جوانتون و فرزندتون رو ملامت در جمع نکنید. ملامت و سرزنش، یک کسی رو اعدام میکردن، حضرت یحیی علیه السلام رفتن جلو گفتن یه نصیحتی به من بکن، یا مذنب اذنی. اون آقا سه تا نصیحت به حضرت یحیی، حالا اون اعدامی بود، حضرت یحیی شخصیت یه پیغمبر خداست. یکی از نصیحت‌هایی که کردیم بود، گفت جناب یحیی یه تقاضایی ازتون دارم، لا تعیرن خاطئاً بخطیئته، هیچگاه خطاکار رو سرزنش
نه.
نکنید، چون این موجب می‌شود که در واقع جری بشه. اینم یک عامل قهر. دو تا روایت می‌خونم تبرکاً، یکیش از امام صادق علیه السلام که جمع حاضرم نثار روی اون حضرت و امام عسکری و ائمه علیهم السلام و برای ظهور حضرت حجت یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
این روایت از امام صادق، ثلاثه مکسبه للبغضاء، سه چیز بغض میاره، کینه میاره، اختلاف میاره، قهر میاره. النفاق، نفاق من ببینم آقای فلان پیش من کلی تعریف کرده، پشت سر من کلی مزم، میگه آقا این به درد نمیخوره، موجب قهرم و ظلم، کسی که به آدم ستم کنه. ول عجب، خود برتردینی، خود بزرگ. ببینید حالا سه تا اینجا شد و دو تا اول، پنج تا و شش تا، موجا یازده تا، یکی هم عرض کردیم که عتاب میشه دوازده تا. اینا تمام عواملی است که
باعث قهر میشه،
باعث قهر میشه، باعث در واقع دوری از ارتباط صمیمی میشه. المزاح یورث الزقائن، شوخی زیاد، شوخی اشکال نداره. رسول خدا فرمود انا امزح، من خودم اهل مزاح هم، به قول امروزی ها میگن حالا بیدیم سن چی خنده حلال،
بله
اهل شوخی هم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی که در همین جمکران، البته اون موقع این جمکران نبوده، یابان بود، اینجا منبر میرفتن، گاهی یه مزاحی رو منبر میکردن، میفرمودن که میخوام یادتون بدم که چجوری شوخی کنید. من یادم ایشون مزاح، اما اگر منجر به این شد که خدای نکرده حریم رو انسان بشکنه،
بله،
این موجب کینه میشه و این مزاح باعث میشود اون قهر و اون اختلاف اتفاق بیفته.
بله.
اینها مجموعه ای از عواملی بود که من خدمت شما عرض کردم. خب حالا میایم سراغ بحث آخر، فرصت داریم دیگه؟
بله
بله،
تا وقتی اشاره نکردن ما وقت داریم.
ببینیم که برای اینایی که عرض کردیم قهر میاره،
درسته،
حالا چیشی قهر میبره،
آها
این مهمه دیگه.
آره.
حالا برای کسی همونطور که عرض کردم قطع رابطه غیر از قهره، قهر اشکالی نداره اما نباید طولانی باشه.
بله.
گاهی یه عواملی تو خونه پیش میاد، مثلا آدم یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت با همسرش حرف نمیزنه، بلکه موجب بشه اون در واقع اشکالی که بوده رفع بشه، خود طرف احساس کنه. بعضی اوقات اینطور بوده، ائمه ما مثلا طرف ها تحویل میگرفتن، مثلا من مثل همیشه طرف احساس میگرد یه نقطه ضعفی،
یه اشکالی
تو کارش هست، یه گیری تو کارش هست، طرف متوجه. یعنی خود قهر کوتاه میتونه گاهی عامل چی بشه؟ پرهیز از منکر بشه.
آره، اصلا عامل تربیتیه، یه
عامل تربیتی بشه. مثلا اینا با این، بله، وقتی یادم افتاد داستانش درست نقل کنم، یه گروهی از مسیحیان آمدن خدمت رسول خدا تو مدینه که با ایشون گفتگو کنن. پیغمبر پذیرفتن، اعتنا نکردن، خیلی اعتنا
تحویل نگرفتن.
اینا رفتن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا ما هیئتیم، با یه تشکیلاتی اومدیم. امیرالمومنین فرمود خیلی با زرق و برق اومدید، ظاهرا هرچی مدال داشتن آویزون کرده بودن، با یه تبختری، با یه تکبری. حضرت فرمودن که برید اینا رو از خودتون دور کنید. این پیغمبر آخر الزمان، الله به تعبیر من، خاکیه. اینطور نیست که شما بخواید براش کلاس بگذارید، این کلاسی که گذاشته بذارید کنار. خب اینا همین کار رو کردند و وارد شدن، دیدن که بله پیغمبر تحویلشون گرفت. این میشه یک کار تربیتی،
درسته،
دقت میکنید؟
بله.
گاهی مثلا منان میبینه دخترش یک حرکت نادرستی، یه لباس نامناسبی، همینقدر که شما یه خود چهره در هم میکشی بچه خودش میفهمه
که
رفتارش نادرسته. حالا باز این داستانی که عرض میکنم، خدای نکرده نمیخوام بگم این یک منکر، نه، حضرت زهرا سلام الله علیها ائمه ما معصومن، در جای خودش روشنه، ولی نقل شده که پیغمبر گرامی اسلام آمدن دیدار حضرت زهرا، دیدن یه پرده آویزانه، و این پرده خب اون زمان فقر بود تو جامعه، هنوز خیلی خونه ها پرده نداشت، و الا پرده آویزان کردن، تزیین خانه، نه گناه نه معصیت. گاهی از اوقات ممکنه یه چیزی رو برای این جایگاه نمیپسندند، دقت میکنین؟
درسته، و الا مناسب اون شأن به قول برد
جایگاه. پیغمبر خیلی وارد خانه از زهرا میشدن با خیلی در واقع روی باز تکریم، اما اون روز اومدن با یک برخورد ساده‌ای برگشتن. حضرت زهرا فهمیدن، بلافاصله پرده رو باز کردن، دادن به یک کسی، گفتن برید پدرم بدید، بگید بدن به فقرا، به فقرا. گاهی اوقات البته دقت بفرمایید، این مثالی که من زدم در این دایره بحث ما دقیقاً وارد شاید نباشه، چون بحث من روی اونجایی است که یه وقتی یه کاری کار ناپسندی باشه.
بله.
اما در این حال در شأن حضرت زهرا، کسی که نانش رو به یتیم و مسکین و اسیر میده، پیغمبر اکرم صلاح دیدن که مثلا این کار که یه کار کاملا مباحی هم هست.
بله.
اشکالی هم نداره.
اشکالی نداره.
بله. اینو ما داشتیم در سیره در واقع معصومینمون که میشود این قهر اثر تربیتی داشته باشه. اما برای قهر زدائی، اولا بدانید اون کسی که پیشگام میشه اجر بیشتری میبره.
درسته.
اگر طرف قبول نکرد شما تکلیف از
ساقط.
آقا من 5 بار سلام کردم، الان گاهی به من میگن بعضیا، میگه مثلا پدرم با من قهر کرد، من سلام میکنم جواب نمیده،
حیامک فرستادم مثلا آره. جواب نمیده،
شما تکلیف از گردن
ساقط
میشه. اما این عواملی که میشمارم
آجا، عوامل موافقید نگه داریم
بعد از قرآن
اگه اشکال نشد از نظر شما؟
ما خدمت شما
سپاسگزارم. تا اینجای کار از حاجی رفیعی عزیز، از شما بیننده های محترم که همراه ما هستید، هر جای ایران اسلامی حضار ارجمندی که در این مکان نورانی خدمتتون هستید، قدمتون روی چشم. دو سه تا نکته رو باید مرور بکنم. اولا اینکه خوبه بدونید به همت دوستان عزیزمون در مسجد مقدس جمکران که ید طولایی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی دارن و تقدیم اون به ساحت قدسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام، فردا شب برنامه محفل که معرف حضور همتون هست اینجا برگزار خواهد شد. حاضرین به غایبین اطلاع بدید، فردا شب منتظر گروه برنامه محفل باشید. نکته دوم این که اگه دیروز با ما بودید، حاجی حسینی قمی درباره رد مظالم در ماه ربیع الاول صحبت‌هایی داشتن، جزئیات احکام مربوط به رد مظالم رو گفتن، اینکه اجازه از محضر مراجع معظم تقلید گرفته شده تا مبلغ 1,500,000 تومان، هر کی فکر میکنه که رد مظالم دوست داره بده و به گردنش هست، که تقریبا هممون یه جورایی مظالم به گردنمون هست، اجازه داده شده، نیازی نیست زنگ بزنید دفتر مرجع تقلیدتون، تا 1,500,000 تومان رد مظالم تا پایان ماه ربیع الاول برای حق شخصی و حق الناسی. برای بیت المال اگه به کانال ما مراجعه کنید اونجا بهتون میگن، منم یه جمله بگم، برای بیت المال اگر فکر میکنید حقی از دولت و بیت المال به گردنتون هست، یه مثالی بزنم، مثلا طرف 20 سال توی یه اداره کار میکنه، عین 20 سال تمام تماس‌های سبزی خریدن و غذا پختن و هماهنگ کردناشو با تلفن اداره با همراه خانومش، با تلفن همراه خانومش تماس گرفته، این مظلمه است دیگه. اینا به گردنمونه، این رد مظالم دولتی میشه بیت المال به شماره کارت خودش. کانال ما رو دنبال بکنید. و مطلب سوم، باید تشکر بکنم از تولیت محترم مسجد مقدس جمکران و همه خادمین عزیز، به ویژه دو تا آقای بزرگواری که از اول جای رفی تا پایان برنامه اینجا سر پای ایستادن، یکی کنار شما هست، یکی از عزیزانم این طرف هستن. خدا خیرتون بده. یه صفحه از قرآن کریم تلاوت خواهد شد، ثوابش محضر آقای امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم می‌کنیم، برمیگردیم برای اینکه صحبت‌های آقای رفیعی رو ان شاءالله ادامه‌اش رو گوش بکنیم. امروز سوره مجادله آغاز میشه، هر کی اینجا هم محضر قرآن هست همراهی کنه، صفحه 542 قرآن کریم، آیات اول تا ششم سوره مبارکه مجادله. نمیدونم همراهی میکنید یا نه، این صلوات شما، چون میکروفون پیش من و آقای رفیعی، یه خورده باید صداتون بلندتر باشه تا میکروفون ما بگیره، میشد من قرض میدادم ولی حالا نمیشه، شما جبران کنید. برای شادی روح امام حسن عسکری علیه السلام، تقدیم به وجود فرزند داغدارشون امام زمان سلام الله علیه، و برای علو به قرآن در جهان یه صلوات جلی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب این صفحه الان داره تلاوت میشه تلویزیون.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب یه بار دیگه هر کی هر جا من اینجا شما پای تلویزیون حضار ارجمند توی مسجد امام علی علیه السلام چسبیده به مسجد مقدس جمکران مسجد اصلی یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما یه 2-3 دقیقه زمان داریم، 2-3 دقیقه رو سریع خدمت حاج آقای رفیعی باشیم، بهره‌مند بشیم. فردا اگه عمری باشه و سعادت با حاج آقای پناهیان خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. حاج آقا بفرمایید.
بله، ضمن عرض سلام مجدد من یه نکته ای عرض کنم، بعد اون چند تا
عامل رفع
قهر رو بگم. خیلی نوجوان ها و خانواده ها از ما سوال میکنن ما بچه‌مون میخواد با احکام آشنا بشه.
بله،
مثلا دختر 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله تا 13-14 سال یا پسر در این سن. این دو تا کتابی که من امروز معرفی میکنم، این دو کتاب کار زیبایی است که اخیراً برای دختران 8-13 سال و برای پسران 13-15 سال مثلا.
بله، بله.
چون پسرها دیرتر به تکلیف میرسن. اینا انشالله دوستان ببینن.
اگر
بعد
من
کانال هم بگذارید
دوست عزیزمون که تصویر از روی جلد اگر
بله مال پسرانشون.
بله.
دختران.
بله بله،
چون این کتاب با تصویر با در واقع تلخیص خیلی روان احکام دختران 8-13 سال که دوران تکلیفشونه تقریبا و آقازاده هایی که بین 13-15-16 سال است رو دوستان زحمت کشیدن، آقای علیرضا محمدی نژاد که از دوستان
بله.
کار کردن یه مجموعه ای، در واقع یک رساله نوجوانایی است، نوجوانان
درسته
که در سن در واقع که عرض کردم ان شاء الله این رو معرفی کنید و دوستان بتونن تهیه کنن
ان شاء الله. تو کانال میگذاریم، ببخشید آقا، این جمله رو تکمیله فرمایش شماست، در واقع تو کانال اطلاعات مربوط به کتاب بارگذاری میشه. برای عضویت در کانال هم حضار هم بیننده ها عدد 8 رو به 3015 میتونید پیامک کنید. ببخشید.
بسیار خوب. برای اینکه قهر زدوده بشه سریع عرض میکنم، سلام کردن، یه سلام به هم بکنیم تمامه. هدیه، یه کادوی چیزی مثلا تشت تولدشه یا سالگرد ازدواجشونه، یه پیامکی، یه هدیه. دید و بازدید، 10 دقیقه بریم خونشون یه سری بزنیم. عیادت، اگه بیمار شد بیمارستان یه گلی بگیریم یه هدیه ببریم، اینا رفع میکنه. حالا این که عرض میکنم مال اون طرف نیست، مال اطرافیاش. تشییع جنازه، طرف از دنیا رفته، خب شما با پدرش مثلا کدورتی داشتید، وقتی برید این کدورته
برطرف
میشه. مشورت کردن، مهندس یه زنگی میزنی یا پزشک که میگی من فلان کارو دارم، نظر شما چیه؟
اینجوری
اصلا شاید این مشورت سوری هم باشه ولی بله. ما اهمیت دار. یه ماشینی میخوام بخرم، شما نظرتون چیه؟
درسته.
بله، اینم میتونه در واقع کمک کنه.
حالا چند مورد کلا
زیاده، من چند تاشو عرض میکنم.
خب من میخوام یه کاری بکنیم، ما یه 30 ثانیه زمان داریم، 30 ثانیه چند تا دعامون کنید اگه اشکال نداشته، وعده بدیم.
نه تمام میشه.
تمام میشه.
قرض دادن، ادب، انصاف، تواضع. عرض میکنم که فراموشی بدی ها، تمام اینها میتونه از عواملی باشه که ان شاء الله این
رو
برطرف خواهد کرد.
بله.
خب در مسجد مقدس جمکران هستیم، در آستانه شهادت امام عسکری علیه السلام. خدایا به آبروی این امام بزرگوار در ظهور فرزندش تعجیل بفرما.
الهی آمین.
از اونجایی که دعای پدر در حق اولاد مستجابه، من از آقای امام عسکری خواهش میکنم که ایشون هم برای ظهور فرزندشون انشاءالله دعا کنن. خدایا ما را از یاران امام زمان قرار بده.
الهی آمین.
خدایا امنیت ما رو حفظ کن.
الهی آمین.
این کسایی که ما رو تهدید میکنن، این تهدیدات رو به خودشون برگردان.
الهی آمین.
رهبر عظیم و شأنمون رو سلامت و طول عمر با برکت عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا مردم مظلوم غزه رو یاری کن.
الهی آمین.
خدایا مردم خواب منطقه رو بیدار کن، حس مسئولیت در دولت‌ها قرار بده.
الهی آمین.
خدایا این صهیونیست‌های قاسب و جانی رو خودت خار و ذلیل و نابود بگردان.
الهی آمین.
به مقربان درگاهت قسمت میدم همه شهدا، اموات، گذشتگان، کسایی که توی این مسجد بودن سالهای قبل و نیستن، امام عزیز روحشون رو از این جلسه، مخصوصا شهید رجایی، شهید باهنر که این ایام منصوب شوند، روحشون رو بهره مند بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنونم آقای رفیق،
موفق باشید.
از شما حضار ارجمند، بیننده های گرامی هم خیلی ممنونم. صلوات خاصه، صلوات امام حسن عسکری علیه السلام پایان بخش برنامه‌مون خواهد بود. یه جمله خدمت امام زمان بگم و اون این که به قول بر بچه های مسجد جمکران که دیدم این نوشته رو بزرگ ورودی مسجد نوشتن، ما ایم نمکگیر تو ای حضرت باران.
اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقيم الصادق الوفي النور المضيء خازن الماء والمذكر بتوحيده وولي أمرك وخلف أمة الدين الهدى الراشدين والحجة على أهل الدنيا وصل على وحجة حاجتك مولا.